اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 14 ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. حکومت محلی طالبان در هرات از سپردن ده‌ها خانه دیگر به زلزله زدگان در این ولایت خبر می‌دهد. نثار احمد الیاس، سخنگوی والی هرات، با نشر این خبر در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق می‌گوید 80 خانه مسکونی جدید به زلزله زدگان در منطقه پروانه ولسوالی انجیل با حضور داشت مهاجر فراهی، معاون والی هرات، سپرده شد. این خانه‌ها از سوی حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسانی ساخته شده است. زلزله نیرومند 7 اکتبر و پس لرزه های آن مناطق مختلف هرات را تکان داد. ارزیابی اخیر ملل متحد گفته است که در این زلزله بیش از 1500 تن جان باخته و بیش از 10000 خانه به طور کامل و 48000 خانه دیگر قسمن تخریب شدند. دفتر هیئت معاونت ملل متحد یونما در افغانستان میگوید که همکاران این سازمان در بخش ماین روبی بیش از 3000 کیلومتر مربع زمین را از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشده پاک سازی کردند. یونما این معلومات را دیروز دوشنبه در آستانه روز جهانی آگاهی دهی در مورد ماین ها که پنجشنبه 4 ماه اپریل تجلیل می شود در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نشر کرده است. ملل متحد می گوید در 35 سال گذشته 44000 نظامی افغان به شمول زنان و کودکان از اثر انفجار مهمات و ماین های باقی مانده از جنگ کشته یا زخمی شده اند. سازمان ملل متحد می گوید افغانستان هنوز هم به ماین روبی نیاز دارد. مقام های محلی طالبان در ولایت غزنی می گویند که 9 کودک در انفجار ماین در ولسوالی گیرو کشته شده اند. در خبرنامه دفتر والی طالبان در غزنی آمده است که این رویداد حوالی ساعت 3:30 بعد از ظهر دیروز در روستای زدران رخ داد. درباره چگونگی رویداد جزئیات بیشتر داده نشده است. قربانیان شامل 5 دختر و 4 پسر از 4 تا 10 سال سن داشتند. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان میگوید که 20 تانکر نفت بی‌کیفیت را دوباره به ایران مسترد کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گفت این تانکرها به روز جمعه 31 ماه مارچ از مسیر راه شیخ ابو نصر فراهی در ولایت فراه دوباره به ایران مسترد شد. اداره ملی استاندارد از تاجران میخواهد تا از وارد کردن نفت بی‌کیفیت به افغانستان جلوگیری کنند. در غیر آن با اقدام‌های جدی روبرو می شوند. این اداره در گذشته نیز از مسترد کردن ده‌ها تانکر نفت بی‌کیفیت به ایران خبر داده بود. سازمان جهانی صحت از کمک 85 تن ادویه و وسایل طبی به شفاخانه حوزه‌ای میرویس در ولایت کندهار خبر می‌دهد. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در شبکه اکس یا توییتر سابق گفت در میان کمک بسته‌های اضطراری، نیازمندی‌های بیماران، وسایل عملیات و پانسمان شامل است. با گفته سازمان جهانی صحت، شفاخانه حوزه‌ای میرویس یگانه مرکز صحی است که برای نزدیک به 6 میلیون تن در جنوب افغانستان کمک های صحی را فراهم می کند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. محکمه در پاکستان دیروز دوشنبه اول ماه اپریل حکم زندان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان را تعلیق کرد و به وی اجازه داده تا در قضیه اختلاس استیناف طلب شود. عمران خان و بشرا بی بی همسرش یک هفته قبل از انتخابات 8 ماه فوریه سال روان به جرم فروش غیرقانونی تحایف دولتی به 14 سال زندان محکوم شده بودند. خان برای رهایی از قضیه اختلاس تلاش‌های حقوقی را انجام خواهد داد، اما در سایر قضایا هنوز هم در زندان باقی میماند. حزب تحریک انصاف پاکستان گفته است که محکمه عالی اسلام آباد مدت زندان 14 ساله خان را تا فیصله نهایی در مورد قضیه اختلاس در حالت تعلیق نگه می‌دارد. ادامه تفصیل خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایران قبل از وقوع حمله بر کنسرت در هومه مسکو در ماه گذشته به روسیه درباره احتمال وقوع یک عملیات تروریستی بزرگ خبر داده بود. این نظریه را سه منبع آگاه از موضوع شریک ساختند. در این حمله مهلک که در طول 20 سال گذشته در روسیه بی سابقه بود، کم از کم 144 تن کشته شد. یک منبع میگوید که روزهای قبل از وقوع این حمله در روسیه، تهران معلومات را به مسکو روی احتمال وقوع این حمله تروریستی در داخل روسیه ارائه کرده بود که در بازجویی از توقیف شدگان مرتبط به بمبگذاری مهلک در شهر کرمان ایران به دست آمده بود. ایران 35 تن را در رابطه با این دو بمبگذاری که در آن حداقل 100 تن کشته شدند توقیف نموده بود. اداره استخبارات روسیه می گوید که 4 نفری را که روز گذشته پس از خونسا کردن یک دسیسه تروریستی بازداشت کرده اند برای حمله مرگبار بر سالن کنسرت مسکو پول و تسلیحات فراهم کرده بودند. جزئیات بیشتر را از لینا روزبی می شنوید.
در حمله بر یک سالن کنسرت در مسکو به تاریخ 22 ماه مارس بیش از 140 تن کشته شدند. اداره استخبارات روسیه امروز دوشنبه اول اپریل گفت که این گروه 4 نفره شهروندان خارجی که روز گذشته در منطقه داغستان بازداشت شدند، به گونه مستقیم در فراهم آوری پول و سایر ابزار برای حمله مسکو دخیل بودند. کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه دیروز گفت که 3 تن را که می‌خواستند سلسله ای از جنایات تروریستی را راه اندازی کنند بازداشت کردند.
تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت ناوقت یکشنبه 31 ماه مارس گفت حملات هوایی اسرائیل بر شفاخانه الاقصا سبب کشته شدن کم از کم 4 تن و زخمی شدن 17 تن دیگر شده است. گبریسیوس در صفحه رسمی اکس خود همچنین خواهان پایان حملات اسرائیل بالای شفاخانه ها شده، گفته است که باید از بیماران، کارمندان صحی و ماموریت های کمک های بشر دوستانه در غزه محافظت صورت گیرد. وی در پیام نوشته است که حمله زمانی رخ داد که تیم سازمان جهانی صحت مصروف انجام یک ماموریت بشر دوستانه بود تا نیازمندی های این شفاخانه را ارزیابی کند. مقام های اسرائیلی تا کنون در مورد این حمله تبصره نکردند. آژانس خبررسانی کیودو در ژاپن گزارش می‌دهد که حکومت ایالات متحده در حال ترتیب نشست میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با صدر اعظم ژاپن و رئیس جمهور کره جنوبی در حاشیه نشست سران ناتو در واشنگتن است. این رسانه گزارش داد که این رهبران در این نشست روی موضوعات مثل چین، تهدید هسته‌ای کره شمالی و تعمیق روابط نظامی این کشور با روسیه گفتگو کنند. یوسی ماسا هیاشی رئیس کابینه حکومت ژاپن دیروز دوشنبه از اظهار نظر در مورد دعوت صدر اعظم ژاپن به نشست ناتو خودداری کرد و دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی نیز به درخواست برای ابراز نظر پاسخ نگفت. از سوی دیگر سفارت ایالات متحده آمریکا در ژاپن نیز از ابراز نظر در این باره خودداری کرده است. وزیر خارجه فرانسه دیروز دوشنبه قبل از سفر پلان شده شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین به فرانسه که در اواخر بهار امسال صورت خواهد گرفت، بر چین در رابطه با تجارت و جنگ در اوکراین فشار آورد. استفان سژورنی که برای صحبت با وانگی همتای چیناییش در بیجینگ به سر می‌برد، موضع رهبران اروپایی به شمول صدر اعظم هالند که اخیراً به چین سفر کرده بود را انعکاس داد. سژورنی در کنفرانس مطبوعاتی با وانگی روی تعادل مجدد در شراکت اقتصادی و موجودیت بازترین بازار جهان در اروپا تاکید ورزید. وزیر خارجه فرانسه در مورد جنگ اوکراین گفت فرانسه انتظار دارد چین به عنوان یک کشور بزرگ پیام واضح را به روسیه انتقال دهد. موضع چین در قبال جنگ اوکراین از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا متفاوت می باشد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و دیگر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم فرا می خوانیم. روند اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان از ماه نوامبر به این سو همچنین ادامه دارد و همزمان با آن ایران نیز پناهجویان افغان فاقد مدرک را به گونه روزمره به افغانستان رد مرز می کند. علاوه بر این دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد با نشر آمار تازه گفته که از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 82,900 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتند. در رابطه با این که برگشت گروهی و اجباری پناهجویان افغان از ایران و پاکستان چی تأثیر بر وضعیت در داخل افغانستان به جا خواهد گذاشت، لحظات پیش مصاحبه داشتم با سعید نظام‌الدین وحدت، رئیس حرکت مدافعان منافع ملی افغانستان. ورود بی‌رویه و گروهی مهاجرین از این دو کشور به داخل افغانستان چی پیامدهای بر خود افغانستان داره؟
کاملا واضح و مبرهن و روشن است. شما دیدین یک مرحله قدیده در وقتی که سال رضای موقت پاکستان تصمیم گرفت افغان ها را در حدود 500,000 نفر اینا از پاکستان به اجبار اخراج کردن و تا این روز اونا در افغانستان در مناطق بسیار نامساعد برزیست و با فاقد تمام امکانات به سر میبرن و یعنی یک فشار مضاعف اقتصادی اجتماعی و سیاسی و امنیتی در جامعه افغانستان تحمیل کرد. ولی این بار فکر میکنم با توجه به تنش‌هایی که بین طالبان، بخشی از طالبان، البته نه همه طالبان، با اداره پاکستان وجود داره، قرار به این است که فشار مضاعف شود و بیشتر شود و در این شرایطی که افغانستان از نظر اقتصادی در بدترین حالت ممکن قرار داره، یقینا این میتونه بسیار خطرناک باشه، مخصوصا در این مقطع زمانی که جنگ‌های نیابتی، نیروهای نیابتی، گروه‌های نیابتی موج شده و رواج شده و در کشورهای آسیب پذیر مثل افغانستان که مردمش آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عظیم در طول جنگ‌ها دیدن، این امکان را میده که این جوانهای اینها را گروه های افراطی نیابتی استخدام بکنن که البته متاسفانه از یک کشور هم نیست، تقریبا همه کشورهای همسایه و فرامنطقه و جهان به نوعی در افغانستان مفرزهای استخباراتی دارن و یا در حال تشکیل اینها هستن تا یکی بتانن برای میدان بازی بزرگ در افغانستان رقابت های خود را پیش ببرن. با اون خاطر من فکر میکنم که پاکستان خوب آگاه هست که چی میکنه و فکر میکنم که آگاهانه ای کار میکنه. در ضمن یکی پاکستان هم یه متهم چی که مشهود است که از گروه داعش حمایت میکنه و احتمالا یک بخشی از جنگجویان قبلا آموزش دیده و حرفه‌ای را در میان مهاجرین جابجا بکنه و به افغانستان روان بکنه که میتونه یک بار دیگه به آرایش جنگی و نظامی داعش کمک.
شما فکر میکنین طالبان بتونن مدیریت کنن امی گروه های بزرگ مهاجرین یا پناهندگانی را که اجباراً از ایران و پاکستان اخراج میشن و به افغانستان وارد میشن؟
اول باید به این سوال پاسخ داد که طالبان چه گروهی هستن، آیا چنین اراده‌ای دارن که بخواین اینها را مدیریت بکنن. ثانیاً ظرفیتی که طالبان داره مورد بحث است. طالبان به اندازه کافی اگر بخواین سربازگیری بکنن امی لحظه در اطراف اکناف افغانستان فرصتها و زمینه های لازمه دارن و همین پرسنلی هم که دارن همیالی نمیتونن به اندازه کافی یا شاو باتا و معاش بدن چه برسد که پرسنلی دیگه رو بخواهد. ولی طالبان متاسفانه یک جریان مسئول ملی نیستن که اینا بخواهن ای آسیب پذیری ها را در نظر بگیرن و تلاش بکنن که مهاجرین را حفاظت بکنن از ملعبه شدن و ابزار شدن برای گروه های افراطی. من فکر میکنم یه سطح توان طالبان هم بالا هست و اراده از این هم طالبان ندارن. طالبان خود یک جریان نیابتی است که فقط به نام افغانستان در سرزمین خود برای دیگران می جنگن. دیگه این توقع را چرا باید از طالب داشت؟
شما بیشتر تاکید سر سربازگیری از میان جوانانی که از ایران و پاکستان برمیگردن توسط گروه های تروریستی کردین. آیا فکر میکنین که کشورهای همسایه از این آگاه هستند، مثل تاجیکستان، روسیه، کشورهای منطقه؟ شما فکر میکنین چقدر بر کشورهای منطقه هم آسیب وارد میکنه؟
بله مسلمن کشورهای همسایه به شدت باید نگران باشن، به خاطر از اینکه شما همونطور که میبینین داعش اهدافی را که در برابر خود قرار داده از انفجارهای تهران و مسکو و جاهای دیگر، یعنی روح داعش به طرف آسیای مرکزی و نهایت روسیه و طرف دیگه ایران هست و تبیز تشویش دیگه ای مایی هست، نگرانی بزرگ دیگه ای هست که در عکس العمل با عمل پاکستان احتمالاً و یا الزاماً روسیه و ایران هم بیکار نخواهدش، اینها هم در مقابل داعش گروه های دیگه استاد خواهد کرد، مجهز و مسلح خواهد کرد. یعنی ما باز دوباره وارد یک سرکل جدید متاسفانه جنگ های نیابتی در سرزمین خود میشیم و ای افغان ها هستن که قربانی از جنگ خواهد شدن.
برگشت گروهی مهاجرین به افغانستان فقر چقدر بیشتر دامنگیر مردم خواهد کرد و وضعیت خواهد بخشید؟
امر طبیعی است که از نظر کمی هم تاثیر خود داره و بیشتر از نظر کیفی باید توجه بکنیم. هم مهاجرینی که برمیگردن و همون هایی که فعلا در افغانستان ساکن هستن از نظر بضاعت های فرهنگی مردم بسیار توحیده و فقیری هستن، یعنی فقط تنها فقر مادی نیست، فقر فرهنگی شدید جمع فقر مادی شدید، این دو پدیده در جامعه شناسی وقتی با هم برسه، یعنی یک آدم هم به لحاظ مادی فقیر باشه و هم به لحاظ معنوی و فرهنگی فقیر باشه، این آدم از بم اتم خطرناکتر است، این میتونه به استخدام هر نیروی نیابتی و خارجی دیگه در بیایه با آسانی و برای دیگران بجنگه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک گروه صنایع ساختمانی میگوید که ایالات متحده به کارگران ساختمانی ضرورت شدید دارد. این نهاد غیر انتفاعی استدلال میکند که مهاجران تازه وارد که در ماهای اخیر وارد برخی از شهرهای امریکا شدند میتوانند در این بخش کمک کنند، ولی همه با این استدلال موافق نیستند. گزارشی در این مورد را از هما الکوزی مشنوید.
صبح روز سه‌شنبه در مرکز شغلیابی بنیاد لوکل مینا استن آیلند است. این بنیاد غیر انتفاعی در شهر نیویورک با مهاجرین در بخش فراهم آوری آموزش های شغلی کمک میکند. مریلن ویلمار 20 ساله از اکوادور از جمع شمار زیاد از متقاضیان برای آموزش امنی محل کار ساختمانی انتخاب شده است. طبق مقررات شهر نیویورک، فرا گرفتن این صنوف آموزشی ضروری است. بنیاد لوکل مینا میگوید که این صنف معمولاً بین 600 الا 1000 دلار مصرف دارد، ولی این بنیاد آن را به شکل رایگان و به زبان هسپانوی ارائه می‌دهد.
این برنامه با دادن فرصت به ما کمک کرد. ما حالا می‌خواهیم در بخش ساختمانی برای خود کار پیدا کنیم.
طبق معلومات گروه موسوم به اسوشیت بیلدرز اند کانترکترز، سکتور ساختمانی باید حداقل 500,000 کارگر در سال 2024 به دلیل تقاضای موجود به بازار مشاغل اضافه کند.
شیوع همگیری کرونا باعث تقاعد قبل از وقت کارگران ساختمانی شد و با آن هم ورود کارگران جوان به صنعت ساختمانی کافی نبود و اگر کارگران جوان وارد این صنعت نشوند، ما با کمبود کارگران ساختمانی مواجه خواهیم بود.
کمبودی که بنیاد لوکل مینا معتقد است مهاجرین می توانند آن را مرفوع سازند.
مهاجرین مشتاق کار کردن هستند تا به محل کار بروند و زندگی بهتر برای خود بسازند.
اما سپیدا میگوید که بنیاد غیر انتفاعی آنها به کمک حکومت‌های ایالت و فدرال نیاز دارد تا این صنف آموزشی را به طور رایگان به تعداد رو به افزایش مهاجرین متقاضی فراهم سازد. اما برخی از سیاستمداران محلی بدین باورند که مصرف کردن پول مالیات بالای مهاجرین تازه وارد برای شهروندان آمریکایی ناعادلانه می باشد. بیشتر کارشناسان می گویند که هزینه ابتدایی ادغام مهاجرین در یک جامعه می تواند زیاد باشد، ولی مزایای اقتصادی و اجتماعی طولانی مدت آن غالبا بیشتر از این سرمایه گذاری هاست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مسلمانان در کشور کامرون مانند مسلمانان سایر نقاط جهان ماه رمضان را روزه می گیرند، ولی یک سنت که در این کشور در این ماه معمول است تهیه افطاری برای همسایه ها و سایر افراد برای کسب ثواب بیشتر می باشد. شرح گزارش در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می کند.
حدود 20% از جمعیت کامرون مسلمان هستند. خانواده پوتو در یاونده مرکز آن کشور هر شب از ده ها مهمان پذیرایی می کنند. محمد امبو عضو این خانواده می گوید
تقسیم کردن در اسلام پایه بسیار مهم است که در آن هر مسلمان اگر مطمئن نیست همسایه‌اش غذا خورده است یا نه، نباید غذا بخورد. البته نه فقط همسایگان مسلمان، بلکه همسایه شما می تواند غیر مسلمان باشد.
رایما پوتو او عضو دیگر این خانواده در تهیه غذا کمک می کند و می گوید که پختن غذا برای مسلمانان در ماه رمضان یک موهبت است و باعث می شود که گناهانشان بخشیده شود. او می افزاید
مثلا اگر من برای 30 روز به یک مسلمان غذا بدهم و علاوه بر 30 روز روزه من 30 روز دیگر هم دارم و مثل این است که 60 روز روزه گرفتم.
محمد امبو می افزاید که خانه آنها مهمانان زیادی را پذیرا می شود، زیرا آنها در نزدیکی یک دانشگاه محلی قرار دارند. زکریا و موسا معلم مکتب است که برای افطار به خانه پوتو او آمده است. او می گوید
این لذت است که ما با هم تقسیم می کنیم و این وظیفه هر مسلمان است که به دیگران کمک کند، به خصوص در ماه رمضان.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری در گرد همایی که برای جمع آوری پول در فلوریدا برگزار می گردد تلاش خواهد کرد تا کمبود پول نقد موجود در کمپاین انتخاباتیش را در مقایسه با کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور بایدن رفع سازد. گزارشی را که در آن به نظریات رای دهندگان در مورد کمپاین جمع آوری پول از سوی هر دو کاندید پرداخته شده است، جیلانوری به توجه می رساند.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی رئیس جمهوری حزب جمهوری خواهان مطمئن است که کمپاین او می تواند حدود 33 میلیون دلار را در رویداد جمع‌آوری پول در منطقه پام بیچ ایالت فلوریدا به تاریخ 6 اپریل جمع‌آوری کند. کمپاین دونالد ترامپ تا این دم از لحاظ منابع پول نقد از کمپاین جو بایدن رقیب دموکرات او پس مانده است. کمپاین رئیس جمهور بایدن موفق شد که روز پنجشنبه گذشته با حمایت باراک اوباما و بیل کلینتون رؤسای جمهور سابق در رویداد به میزبانی رادیو سیتی در شهر نیویورک حدود 26 میلیون دلار را جمع‌آوری کند. رای دهندگان آمریکایی در شهر واشنگتن نظرات خود را در مورد تلاش‌های جمع‌آوری پول بین رقبای احتمالی انتخابات رئیس جمهوری با صدای آمریکا شریک ساختند. بیل کلینتون نام خانوادگیش گرفته شود یکی از این رای دهندگان است.
به نظرم پول برای اعلانات و خصوص مسائل سفر و این چیزهای انتخابات نیاز است. واقعا نمیدانم که چطور این پول کنترل می شود و در کجا به مصرف می رسد. فکر می کنم هر دو جانب پول زیادی را در این انتخابات به مصرف می رسانند. به نظرم باید اندازه مصارفی که برای انتخابات نیاز است مشخص شود.
دانا باکس مواصل آمریکایی میگوید که نامزدان باید روی پیام‌ها و استراتژی خود کار کنند.
در حال حاضر برایم اهمیت ندارد که هر کدام چی طور تبلیغات انتخاباتی خود را پیش میبرند. اقدامات عملی آنها اصولاً برایم بیشتر در مقایسه با تبلیغات انتخاباتی آنها اهمیت دارد.
ترامپ در سفر هفته گذشته‌اش به شهر نیویورک بیشتر روی اهمیت مبارزه با جرایم در این شهر تمرکز کرد. قرار است وی تا روزهای آینده در ایالت‌های میشیگان و ویسکانسین به راهپیمایی انتخاباتی بپردازد. بایدن به خبرنگاران گفت که او این هفته از بالتیمور دیدن می‌کند و قرار است روی تلاش‌های احیای و بهبودی ایالت مریلند پس از تخریب پل فرانسیس اسکات کیبریج در اثر تصادم یک کشتی باربری در هفته گذشته بیشتر تمرکز کند. ویس مور والی ایالت مریلند روز یکشنبه در برنامه استیت آف دی یونین شبکه CNN فرو ریختن پل بالتیمور را یک مصیبت اقتصادی ملی لقب داد که ممکن باعث اخلال روند زنجیره تامین مواد شود.
حکومت بایدن حدود 60 میلیون دلار را برای بازسازی پل فروریخته در شهر بالتیمور ایالت مریلند اختصاص داده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حزب جمهوری خواه خلق ترکیه، جناح عمده مخالف حکومت در انتخابات محلی آن کشور، توانست بیشترین آرا را در شهرهای کلیدی این کشور به شمول استانبول و انقره کسب کند و حزب عدالت و توسعه به رهبری رئیس جمهور اردوغان را شکست دهد. رجب طیب اردوغان این شکست انتخاباتی را پذیرفته است. محمد احمدی شرح بیشتر گزارش در این مورد را تقدیم می کند.
من از این که نتایج انتخابات به نفع ما نبود تکان خوردم و خیلی ناراحت شدم. برای 20 سال فراوانی بود، همه چیز کامل بود. ما بر همگیری ویروس کرونا فایق شدیم. زلزله رخ داد و 11 ولایت شاهد ویرانی ناگهانی بود. آیا همه چیز بازسازی نشد؟ چی کسی این کار را کرد؟ البته که شخصی که بر ما حکومت میکند.
حزب عمده مخالف حکومت در انتخابات محلی توانسته است بیشترین آرا را در شهرهای کلیدی این کشور کسب کند و در سایر شهرها نیز دستاورد بزرگی داشته است. این یک شکست غیر منتظره عمده برای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور است که دیدگاهش را بر باز پس گرفتن کنترل این ساحات شهری معطوف داشت.
ما از اکرم امام‌اغلو شاروال استانبول ناراحت هستیم. متاسفانه این انتخابات مردم را ناراحت ساخت. متاسفانه که شرم‌آور است و چیزی بیشتر از این برای گفتن ندارم. خدا را شکر که رئیس جمهورمان هنوز در قدرت است.
بر طبق خبرگزاری آناتولی ترکیه، با شمارش بیشتر از 90% صندوق‌های رأی، اکرم امام اوغلو شاهروال استانبول که از حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه است، با اختلاف زیاد برنده این شهر بزرگ ترکیه و بندر اقتصادی این کشور گردید. شاهروال استانبول در یک کنفرانس خبری خطاب به مردم گفت که شما این فرصت حرکت ترکیه به سمت احیای دموکراسی را فراهم کردید.
شهروندان عزیزم، شما دروازه را با آینده جدید امروز باز کردید. سر از فردا ترکیه کشور متفاوت خواهد بود. شما این فرصت را برای برداشتن اولین گام برای حرکت به طرف ترکیه برداشتید که در آن دموکراسی، آزادی، برابری، عقلانیت، علوم، عشق و همبستگی رشد می کند.
میدان رقابت اصلی رئیس جمهور 70 ساله ترکیه استانبول بود، شهری با 16 میلیون نفوس و جایی که او در آنجا متولد شد و بزرگ شد و جایی که او حرفه سیاسیش را به حیث یک شاروال در سال 1994 آغاز کرد. بر طبق معلومات خبرگزاری آناتولی، در کل حزب جمهوری خواه خلق ترکیه از 81 ولایت این کشور در 26 ولایت برنده شده است. حزب مردم جمهوری خواه توانسته 37% آرا را در کل کشور به دست آورد، در حالی که حزب رئیس جمهور اردوغان 36% آرا را کسب کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این شکست انتخاباتی را در سخنرانیش از قصر ریاست جمهوری پذیرفت و گفت حزبش متحمل شکست بزرگی در سراسر ترکیه شد. این رأی‌گیری یک نظرسنجی برای میزان محبوبیت رئیس جمهور اردوغان نیز شمرده می شود، زیرا او تلاش داشت دوباره کنترل ساحات شهری اصلی را که به مخالفینش در انتخابات 5 سال قبل باخته بود دوباره به دست بگیرد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.